محلول عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وغاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در فرج آقا، تسلای دل داغ دیده ی حضرت، افسودن بر تأییدات نائب بر حقشون، صلوات ختم.
اللهم صل
على محمد و عجل فرجهم. نثار آقا علی ابن موسی رضا خانم، حضرت معصوم سلام الله علیها، صلوات ختم.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. خب، ما روز قبلی که محضر شما بزرگواران بودیم، عرض کردیم ویژه ترین اصحاب اهل بیت بابهای اهل بیت هستند، اونهایی که در اصطلاح دریچه ورود به معارف اهل بیتند، یعنی اصحاب سر و رازداران حریم اهل بیت. یه مقدار که دقیق تر شدیم گفتیم رهبر انقلاب در کتاب شریف حماسه امام سجادشون می‌فرماید وقتی اکثر بابها به شهادت میرسن و کشته میشن، یعنی اینها سر نزاع و مبارزه با مخالفین داشتن و ویژه ترین اصحاب اهل بیت مجاهدینی هستن که دارن نبرد میکنن با دشمن. راجع به جایگاه نفاق با هم دیگه مقدار گپ زدیم تا به اینجا رسیدیم که آقا جون، مجاهد ترازش تراز شهیده، المؤمن و شهید. اگر شما به شهادت نرسیدید هم اگر مجاهد باشید ضرر ندادید. حالا اگر ختم به شهادت بشود نورون علی نور، اما اگر ختم به شهادت نشود برند مجاهد برند کمی نیست. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. شما خیال کردید کلیدداری بیت الله اندازه مجاهدت قیمت داره؟ نه خیر. تا اینجا بحث کرد. یه عبارت دیگه هم رهبر انقلاب در این کتاب شریف حماسه امام سجادشون دارن، اونم اینه که یهود وقتی میخواست مسیحیت رو به تحریف بکشه و به انحراف بکشه، اول کاری که کرد جهاد رو از مسیحیت گرفت. شما وقتی از یه امتی مبارزه رو بگیرید، روح رو از این امت گرفتید. خدا رحمت کنه مرحوم کاشف الغطار، میفرمود این که میگن ستون دین نمازه، خیمه‌ای که ستون داشته باشه ولی خود مخیم و خیمه نباشه به چه درد میخوره؟ شما ستون خالی رو برای چی میخوای؟ ستون میخوای که خونه بسازید، خیمه بزنید. مرحوم کاشف الغطار میفرمود بله، ستون دین نمازه اما خیمه دین جهاده. یعنی دینی که شما ازش مبارزه و جهاد رو بگیرید، این دین عملا یه دین بیفایده است. دینیه که هر کی میتونه بهش دسترازی بکنه. همین بلا رو دقیقاً بعد از پیغمبر بر سر نسخه ای از اسلام که امروز ما اون نسخه رو با واژه اهل سنت و جماعت میشناسیم، در اون شاخه دینی و مذهبی امروز همون بلا رو بر سر اونها آوردن. میدونید اهل سنت در فقهشون اصلا بابی به اسم جهاد ندارن. این همه روایاتی که اهل بیت میفرمان امتی که امر به معروف و نهی از منکر رو رها بکنه این امت ذلیل میشه، نه واسه همینه، این روایات انگیزش همینه، امتی که امر به معروف نداشته باشه ذلیل میشه این امت، بلاهای آسمانی بر امت نازل میشه، دعاهای امت مستجاب نمیشه. اینا یعنی چی؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین مبارزه. شما در فقه اهل سنت دارید این رو که سلطان جائر هم اگر بود قیام بر علیه سلطان جائر حرام. یعنی اگه یک کسی مثل صدام حسین اومد بالا سرتون هزار جور بلا بر سرتون آورد، راضی باشید به رضای خدا. یکی یکی تفکرات انحرافی که بنی امیه در جامعه اون روز آورد رو بیاید روش یه تأملی بکنید، ببینید انگیزه بنی امیه برای آوردن آن فکر چیست. مثلا تفکر جبر، حتما شنیدید وقتی قافله اسرا بعد از کربلا رفتن جلسه یزید، یزید وقتی چشمش افتاد به علی ابن حسین آقای امام سجاد علیه السلام، اسم امامو پرسید، آقا فرمود انا علی ابن حسین. گفت مگه علی ابن حسین خدا تو کربلا نکش؟ از این عبارت ها ابن زیاد فراوان داره که خدا اراده کرده مثلا حسین رو در کربلا بکشه. این که مگه خدا نکش، که بعد در جواب زین العابدین علیه السلام فرمود او علی ابن حسین برادر بزرگترم بود که تو کشتیش. این دعوای بر سر جبر و اختیاری که اهل بیت با بنی امیه داشتن انگیزش چی بود؟ وقتی بنی امیه تو جامعه تفکر جبر و جامینداخت، به مردم القا میکرد که ما اصلا اختیاری نداریم، اگه بلا سرمون میاد خدا میخواد، اگر خوشبختی خدا میخواد، بدبختی خدا میخواد. مردم وقتی همه چی رو بندازن گردن خدا، دیگه انگیزه مبارزه با اراده خدا رو ندارن، میگن با تسلیم اراده خدا باشیم دیگه. یعنی تفکر جبر بنی امیه آورده که جهاد رو از جامعه بگیره. تفکر مرجعه برای چیه؟ مرجعه میدونید یعنی چی؟ مرجعه یعنی شما خدا رو دوست داشته باش، پیغمبر رو دوست داشته باش، هر چی دلت میخواد گناه کن. یکی از بازی‌های بنی امیه بود دیگه، که امام صادق خوارج رو داره در عبارت که یک مرتبه در قنوتش لعن میکرد، مرجعه رو دو مرتبه. خطر اینا از خوارج بیشتر. تفکر مرجعه برای چیه؟ مردم وقتی به هرزگری افتادن دیگه حال مبارزه و جهاد نداره. یه جریان جالبی اتفاق افتاده بود در ایام قیام سید الشهدا، که بنی امیه به سید الشهدا اتهام تفرقه انگیزی میزد، سید الشهدا میفرمود بنی امیه تفرقه انگیزن. این که دو طرف هی دارن به هم برچسب تفرقه انگیزی میزنن که قطعا یکی داره راست میگه یکی دروغ، انگیزه تفرقه انگیزیه برای چیه؟ این که همچین تهمتی برچسبی میزنن. همه اینا رو وقتی میاد نگاه میکنید به یک انگیزه است، روحیه مبارزه رو از جامعه بگیره. حالا یکی رو با برند مثلا مرجعه، یکی رو با برند جبریه، با هر بهانه‌ای میخوان این جامعه رو از نبرد خالی بکنن، از مجاهدت خالی بکنن. امام حسین میومد بره کربلا، عبدالله بن عمر جلوی امام حسین رو گرفت، گفت در امت واحده تفرقه ننداز. عبدالله بن عمر تهمت تفرقه انگیزی هم به امام حسین زد. نمیفهمن که آقا جون وحدت رو چه حول و چه محوری صحیحه، کجا غلطه. وحدت رو افسد که اصلا معنا نداره. ما وحدت رفتاری با فاسد را میپذیریم برای زدن افسد. دیگه وحدت با افسد رو من کجای دلم باید بذارم؟ وحدت با افسد اگر یه وقتی توی جامعه مطرح شد، بدونید دشمن اونو مطرح کرده برای اینکه مبارزه را از امت بگیره. انگیزه جز این نیست. امروز هم تو جامعه ما از این حرفا هست، برای اینکه مبارزه و جهاد رو از یه امت بگیرن. به عنوان مثال عرض میکنم، فراوان شما این تعبیر را دارید که وقتی یه جایی میشینید حرف از دشمن و دشمن شناسی و دشمن ستیزی میزنید، میگه بابا بس دیگه، هی 42 سال هر چی میشه میگی دشمن دشمن دشمن، خسته شدیم دیگه از این عبارت ها. همین جریان فکر شده است. گاهی ما میبینیم رفقای خودمون، خودی ها، بچه های جبهه انقلاب یه ذره شیکش هم میکنن، دانشگاهیش هم میکنن، روتوشش میکنن، میگه شیخ حالا اینقدر دشمن دشمن میکنید، فرض کن یه روزی شما دشمن رو شکست دادید، کاخ سفید و حسینیه کردید، حالا برنامه تون برای مملکت داری چیه؟ این شبه خیلی فراوان مطرح میشه. روزی که دشمن نداشته باشید میخواید چی کار بکنید؟ اون روز برنامه تون چیه؟ پاسخ: روز بدون دشمن اصلا مفروض نیست. این فرض یه فرض غلطه از نظر وقوعی. چطور؟ حدیث داریم سیدالشهدا فرمود نبرد ما با بنی امیه تا قیام قیامت برقراره. متن این حدیث داره به ما یاد میده که این که شما فرض بکنید روز بدون دشمن و بدون بنی امیه، این فرض شما اصلا یه فرض غلطه. پس تا دنیا دنیاست مبارزه هست، شیطان تا قیامت برقرار دیگه، تعارف که نداریم ما. دو، فرض کنید شما یه روزی دشمن رو نابود کردید، اصلا دشمن نداشتید. خب روز بدون دشمن یعنی روز نظم دیگه. تعریف شما از دشمن چیه؟ تصور میکنید دشمن فقط همون کاخ سفید است؟ اگر تعریفتون از دشمن فقط کافر است، خب بله میتونیم بشینیم با هم گپ بزنیم، شاید شما بهره ای از حق در شبهتون باشه. اما اگر تعریفتون از دشمن جاهل الکفار و منافقین، کافر و منافق است، جامعه ای که از منافق خالی بشه یعنی جامعه عین نظم دیگه، کار میفته دست متحد. اون روز کمترین اتفاق تو اون جامعه اینه که اعتماد به مردم اون جامعه برمیگرده. مردمی که تو جامعهشون اعتماد بهشون برگرده خودشون سفره فقر رو جمع میکنن. شما تو پیاده روی اربعین سراسر اعتماد و عشق و محبت میبینید، اصلا چیزی به اسم فقر اونجا معنی نداره، شکم هم دیگر خود مردم سیر میکنن. سلام. پس فرض دنیای بدون دشمن به خودی خود دنیای نظم رو به همراه داره. ضمن اینکه گفتیم اصلا از اساس این فرض غلطیه، چون سیدالشهدا فرمود نبرد ما با بنی امیه برقراره، برقراره. لزام عرض کردم مرحوم کاشف الغطا میفرمود بابا دین بدون جهاد خیمه‌ایه که ستون داره اما خود خیمه هر رو نداره، محتوا رو از این دین میخواد بگیره دشمن. لزوم عبارات رسول الله رو ببینید، خیلی از اون مدها و فضائلی که از امیرالمومنین اومده. یه روایت سلمان از پیغمبر داره، سلمان میگه پیغمبر فرمود مثل علی مثل توحید، مثل قل هو الله احد، این عبارته. مثل علی مثل سوره توحیده، شنیدید میگن سه بار سوره توحید بخونید ثواب یه ختم قرآن بهتون میدن. پیغمبر فرمود کسی که با دلش علی، عذر میخوام، فقط با زبونش علی رو دوست داشته باشه او سلطه ایمانو داره. چون وقت نیست نمیخوام یه متن حدیث براتون بخونم. کسی که با زبان و دل علی رو دوست داشته باشد او ثلث من الایمان، دو سوم ایمانو داره. مثل علی مثل مثل سوره توحید است، یعنی این کسی که علی رو با زبان با دل و در عمل با ید دوست داشته باشد این آدم ایمانش کامله. حالا بیایید پای روایت، یه روایت ناب میخوام براتون بخونم. رسول الله فرمودن که سه نوع شما میتونید به علی کمک بکنید. اولین نوع مجاهدت برای علی ابن ابی طالب مجاهدت با قلبه، بالاتر از اون مجاهدت با زبانه، بالاتر از اون مجاهدت با یده. عبارت رسول الله ببینید، یا ابا رافع، ابو رافع همون غلام پیغمبره که فکر میکنم سالهای قبل ما یه بار پرونده ایشون رو باز کرده بودیم. یا ابا رافع کیف انت و قومون یا قاتلون علی، یا یه روزی اگه یه عده با علی بجنگن چجوری میخوای از علی حمایت کنی؟ سوال من پیغمبر اینه، قدم اول جهاد اینه، تا میتونی با ید با دست خودتو فدای علی کن. من لم یستطع جهادهم بیده، اگه نتونستی جهاد یدی بکنی فیجاهدهم به لسانه، با زبون که میتونی از علی حمایت کنی. یعنی گاهی اوقات اصلا میبینی سفره جهاد با ید در جامعه پهن نیست، جبهه ای نیست که من برم شهید بشم، از ما جهاد با لسان خواستن. خدا رحمت کنه دعبل خزاعی شاعر علی ابن موسر رضا رو، یه جمله معروفی داره میفرماد انی احمل و صلیبی منذ 40 سنه، من 40 سال دارم تناب دارم و با خودم این بر اونور حمل میکنم. شاعر دیگه شعر میگه دست به قلمه. ولست احد یسلبنی علی، تا الان کسی رو پیدا نکردم این تناب دار رو دور گردنم بندازه. این عبارت دهبله ما داریم در عبارات، مثلا شاعری داشتیم مثل کسیر، شاعر امام باقر بود، او در مدح عبدالملک شعری گفت. امام باقر تشر زد بهش، تو برای چی مدح کردی عبدالملکو؟ گفت آقا بهش که نگفتم یا امیرالمومنین، بهش گفتم یا اسد یا شمس، مدح دینی که نکردمش. آقا فرمود ما فراتر از اینها از شما انتظار داریم، شما حداقل با زبان که میتونید دشمن رو تخریب بکنید، مبارزه کنید با دشمن. بعد رسول الله میفرماد که حالا همینم نشد، من لم یستطع باللسانه، اگر با زبانت هم نتونستی از علی حمایت کنی فیجاهد هم به قلبه، با قلبت که میتونی از علی حمایت کنی. با قلبت یعنی چی؟ یعنی حالا فعلا تو تقیه هم هستی، تو دلت علی رو دوست داشته باش، که ما این حد رو پایین ترین حد میدونیم، ما راضی به این حد نیستیم. رسول الله بالاترین حد و جهاد با ید میدونه. بعد آقا میفرماد لیسه برای از آلک شیعان، اصلا دیگه پایین تر از این که دیگه چیزی نیست که من بخوام راجبش حرف بزنم. چیزی پایین تر از این وجود نداره. با این مقدمات میخوام خدمتتون عرض بکنم، دیروز عرض کردیم مجاهد کسیه که ریسک میکنه، خطر میکنه برای دینداری. قرآنم میگه میخواید ببینید تو دینداری یه کسی خیر هست یا نه، ببین این ویژگیو داره یا نه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نمیترسه از خطر کردن. یعنی گاهی ما اصلا صورت مسئله در دینداریامون پاک شده است. یعنی چی؟ اصلا ما مگه خطر میکنیم تو دینداریمون؟ برادر من نماز اول وقتی که میخونی اصلا ریسک داره، خطر داره؟ نه. منبری که شیخ نشستی روش داری حرف میزنی خطر داره، ریسک داره؟ نه. ما اصلا خطر میکنیم صبح تا شب تو زندگیمون که بعد ببینیم آیا میترسیم یا نمیترسیم. ما اصلا پرتیم از ماجرای دینداری. زو گفتن دیشب براتون تک تک فضائل امیرالمومنین مال بعد خطر کردن های علی ابن ابی طالبه، مال بعد خطر کردن های علی ابن ابی طالبه. کربلا موضوع از همین قراره. شما با کوفه ای روبرو هستید که آقای شده من یه شب میرسم کوفه رو با مدینه مقایسه میکنم، اونجا بهتون میگم کوفه تازه خیلی اوضاعش از مدینه بهتره. قاعده امام ظاهرا آنچه ما میفهمیم این گونه است. اصحاب وقتی به امام میگفتن آقا اوضاع مدینه خیلی بهتر از اوضاع کوفه است، کوفه ترکیب جمعیتش دست خورده بود، معاویه 50,000 تا مبغض علی از حمص سوریه آورده بود کوفه ساکن کرده بود، 50,000 تا شیعه هم از کوفه تبعید کرده بود به خراسان که بعدها شما میبینید خراسان میشه مهد تشیع، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. از این طرف 80,000 تا شیعه هم که دست و پا قطع شده تو کوفه، کل شهر 400,000 تا جمعیت داره. شما چیزی حدود 200,000 تا جمعیت این شهره که نیمی از جمعیت شهره رو جابجا کردیدش، یا کشتید یا تبعید کردید جایگزین کردید. این فرض رو بهش فکر کنید، یه شهر 400,000 نفری 18,000 تا نامه و امضا برای امام حسین اومده. اگه همه 18,000 تا هم پایبند به حرفشون میبودن بازم عدد خیلی ویژه‌ای نبود. حالا راوی داره همینا به امام حسین میگه، یا آقا روزی که داداشت امام حسن شهید شد از دنیا رفت، بقی جا برای سوزن انداختن نبود، یک هفته بازار مدینه تعطیل شده بود که چی؟ مردم عزادار حسن ابن علی بودن. راوی میگه اگه از آسمان شیعی رو رها میکردیم به زمین بقی نمیرسیم. حجاز محب اهل بیتن، مخصوصا مدینه یه دست امام حسین دوستن. چی میشه که امام حسین حاضر مدینه این که اکثرا محبش هستن رو رها کنه ولی بیاد کوفه ای که اکثرا مبغضشن، یا حداقل 50-50 شده امروز اوضاع، 50-50 شده اوضاع. یه ذره تأمل که میکنید، فکر که میکنید، میبینید سید الشهدا جامعه ای که توش 50 تا شهید مدافع حرم باشه رو به جامعه ای که هزاران هزار محب باشه اما این هزاران هزار اهل ترس و فرار از جواد باشن ترجیح میده. امام حسین میدونه اوضاع کوفه چجوریه، نهایتا 50 تا شهید میخواد از کوفه بار بیاد ولی همین 50 تا مدینه هم بار نمیاد. این چیه؟ امتی که مجاهد نباشند قطعا نمیتوانند زمین ساز ظهور بشوند. اینو میخوام نتیجه بگیرم ازش. سید الشهدا میدونه کوفه اکثرا بی معرفتن ولی میدونه اون اقلیتی که مجاهد هستن شرف دارن بر اکثریت غیر مجاهد در حجاز. این یکی از ایدئولوژیای حرکت امام حسین از مدینه به مکه، مکه به کوفه است. بنده حداقل در قلم بیش از 6-7 مورخ تحلیلگر شیعی عبارت رو دیدم که اگر نامه کوفیان برای امام حسین نبودن باز امام حسین کوفه رو انتخاب. اصلا گزینه ای بهتر از کوفه برای امام حسین متصور نیست. کجا بوده امام حسین؟ بصره. شب اول سلیمان سفیر امام حسین رو تحویل اموال ابن زیاد داده. کجا داره امام حسین؟ باید همین کوفه رو بیاد. حالا همین کوفه ای که ما داریم راجع بهش گپ میزنیم میگیم گل سرسبد جامعه است، تازه همین کوفه هم الان مبتلا به همین درد عدم جهاد هست. گفتم 50 تا شهید میتونی توش بار بیاری، بقیه چی؟ میترسن از جون دادن. گاهی اوقات رو بعضی افعال شهدای کربلا ویژه تحمل کنیم. ما یه شهید داریم کربلا به اسم نافع ابن هلال، دست به تیراندازیش خوب بود و کان من الرماد تیرانداز. نوشتن نافع ابن هلال روز عاشورا تیر مینداخت به سمت دشمن، اسم خودش رو تیرها می نوشت. بهش گفتن نافع برای چی اسمت رو تیرها می نویسی؟ گفت یه رازیه بین من و خدا. واقعا هم جایی نیومده علتش چی بوده که اسمش رو تیرها می نوشته. من این گونه می فهمم، ولی اندازه فهم خودم دارم تحلیل می کنم این اتفاق. فهم من اینو میگه نافع 12 نفر رو با تیرهایی که انداخته بود کشتون، اسمش رو تیرها نوشته بود، معلوم بود چند تا رو با تیرهای نافع ابن هلال به درک واصل کردن اصحاب سیدش. سلام علیکم. فهم بنده اینه رفقا، ما تو این کربلا آدمی داشتیم که به امام حسین گفت تا وقتی تیر دارم در کمانم برای تیراندازی میکنم، بعد پا میشم میرم. و این کارم کرد. 100 تا تیر مثلا داری تو قبض زد، 100 تا تیر رو انداخت به سمت دشمن، تیراش که تمام شد یا علی مدد رفت. ما تو این کربلا آدمی داشتیم به امام حسین گفت تا وقتی یار داری منم نفر دومش کنار اون یه دونه یارت وامیستم میجنگم، یارانت کشته شدن شهید شدن، من پاکار شهادت نیستم، برات عرق میریزم اما خون نمیدم. واقعا وایستاد کنار امام حسین جنگید. یاران آقا که یک به یک شهید شدن دید دیگه فرض دید جز کشته شدن باقی نمونده، ول کرد امام حسین است. میدونی چی میخوام بگم؟ یه عده آدم هستن امام حسین دوست، پاکار امام حسین، ولی هنوز پولای پشت سرشون رو خراب نکردن، یه روزنه برای فرار گذاشتن برای روز مباداشون. نافع ابن هلال اسمش رو تیران مینوشت که پولای پشت سرش رو خراب کنه، یک روزنه هم برای پیوستن به بنی امیه و سکوت در برابر بنی امیه برای خودش باقی نذاشت. 12 تا خون در کربلا ریخته شده که قطعاً با تیرهای من نافع ابن هلاله. بخواین قصاصم بکنید، بخواید هر به هر نحوی بخواید نگاه کنید، باید منو بکشید. ای قربون خدا برم، زد و دوتا بازوی نافع ابن هلال رو شکستن، دیگه نمیتونست رزم بکنه، اسیرش کردن. شمر دستای نافع ابن هلال رو بست، آوردش پیش عمر سعد. نافع دید ای بابا این همه تلاش کردم پولای پشت سرم رو خراب کنم، باز یه روزنه اسیری درست شده، نکنه یه وقت شهید نشم. او میدونم چی کار کنم. گو شما ها اینقدر آدم های بزدلی هستید که دست بسته منم سبب ترس شماست، اگه بازوام سالم بود که نشونتون میدادم. آمدن شم رو تحریک کرد، شم سر از بدنش جدا کنه شهید بشه. بابا مجاهد اینه، پل پشت سر برای خودش نمیذاره که یه وقت به ذهنش بخواد خطور کنه امام حسین رو بکنه. روزنه و کورسو هم برای رها کردن امام حسین برای خودش باقی نمیذاره. این نافع ابن هلاله. حالا تو همین کوفه شما یه شریک ابن اول داری. میدونی شریک ابن اول کیه؟ تو عبارت داریم که وقتی جناب مسلم ابن عقیل توی خانه هانی ابن عروه بود، ابن زیاد میخواست بیاد عیادت هانی، این سریال مختار من دیدید، یه نفر بود که به مسلم پیشنهاد ترور ابن زیاد داد، او شریک ابن اعور. شریک ابن اعور از بصره با ابن زیاد اومد کوفه، یه 10-15 تا شیعه بودن، اینا از بصره با ابن زیاد راه افتادن اومدن کوفه. میدونستن امام حسین هم داره میاد کوفه. گفتن بیاید یه استراتژی بچینیم، ابن زیاد رو تو مسیر بصره به کوفه معطل کنیم، امام حسین زودتر برسه کوفه. آقا زودتر برسه کوفه. ایدئولوژی رو ببین در چه حدیه، اینقدر سخیف و اینقدر ضعیف. اینا تو راه 10-15 تا بودن، یه ساعت به یه ساعت یکی خودش به مریضی میزد قافله رو معطل کنه، یه نفر خودش رو مریضی زد، 2 نفر خودش رو مریضی زدن. ابن زیاد مشکوک شد به این عمل کردشون، ولشون کرد رفت تو بیابون، ولشون کرد. اینا باشدن اومدن کوفه، حالا مسلم رو دیدن شیر شدن به مسلم، میگن ترور کن ابن زیاد رو. سوال اول اینه آقای شریک ابن اول، تو خودت فرصت ترور ابن زیاد از بصره تو کوفه داشتی، چرا ترور نکردی ابن زیاد؟ الان اومدی مسلم رو دیدی شیر شدی میگی ترور کن؟ این که نشد دینداری که. من میخوام مسالمت آمیز خودم رو به تب بزنم، شاید بتونم مثلا از ابن زیاد زمان بخرم. با ابن زیاد باید نبرد سخت بکنی، آن با دیپلماسی یه ذره زمان بخرم از ابن زیاد. این شریک ابن اول به درد کربلا امام حسین نمیخوره، به درد کربلا امام حسین نمیخوره. مؤمن کسیه که پل پشت سرش رو برای ولی خدا خراب کنه، ذره ای هم ترس تو وجودش نیاد. من یه گزارش از جنگ جمل دارم، خدا میدونه حاضرم زندگیمو بدم که بهره ای از این حرفی که دارم میزنم تو وجود من بیاد نهادی بشه. بهره ایش نقل امیرالمومنین تو جنگ جمل. جمل واقعا جنگ سختی بود، اگرچه فتنه داخلی بود، اما اینقدر حجم تیرباران زیاد بود، محمد ابن حنفی سمت دشمن میخواست بده نمیتونست این تیرباران جلو بره، عقب میموند. بعد امیرالمومنین صدا زد حسن جان بزن به دل لشکر. امام حسن رفت لشکر رو به هم ریخت، برگشت. محمد حنفی تعجب کرد، آفرمون تعجب نکن حسن پسر فاطمه است، خب پسر خوله حنفیه ای، یه فرقیه بین فاطمه و خوله حنفیه، این فرق اینجا مشخص میشه. دارد در جنگ جمل مولا مشغول نبرد بود، به سختی امیرالمومنین داشت میجنگید. تو جنگا عرب برای رفع آتش آب خالی نمیداد دست جنگجو، آب عسل به جنگجو میدادن که همزمان که رفع آتش میکنه این عسله یه ذره قوه و انرژی به بدن بده. واضحه دیگه، آب عسل به امیرالمومنین دادن، حضرت تقاضای آب کرد. وسط نبرد آقا حالا شما فکر کن تو اوج جنگی، هر لحظه تیر بیاد، زخمی بشی، شهید شی، بزنی، بخوری. مولا یه لیوان، یه ظرف آب عسل رو یه ذره نوشید، فرمود که عسل طائفه، میشناسم جنسش. آقا تو این بحبوه جنس عسل رو داری بهش فکر میکنی؟ بابا امام معصوم سیرش حجته، فکر کن ببین برای چی مولا این حرف رو زد. یعنی تو اوج نبرد من علی آرومم، ترس از چی؟ بارها این عبارت از امیرالمومنین صادر شده، حضرت فرمود فرقی نداره مرگ سمت بابات علی بیاد حسن جان یا بابات علی سمت مرگ بره، فرقی نداره بر بابات. اما کوفه چی؟ این گزارش رو قبلا هم من شنیدید، ولی خدا میدونه اینقدر برای من این گزارش مهمه، سالی یه بار براتون بگم کمه، سالی یه بار براتون بگم کمه. مسعودی در مروج و ذهبش این گزارش رو بود، آخرین گزارش جلد یک نسخه دو جلدی مروجه، نسخه چهار جلدیش هم جلد سوم این گزارش، اوایل جلد سه. مسعودی میگه که اواخر حکومت امیرالمومنین که بود شایعه شد تو کوفه، خود معاویه هم این شایعه رو شایعه افتاد تو کوفه، معاویه گفت برید شایعه کنید بگید قد مات معاویه، معاویه مرده، واکنش کوفه رو بر من مخابره کنید. استاس معاویه در مدیریت افکار عمومی قشنگ میاد تو کف جامعه برای تحلیل میکنه، یکی یکی ارزیابی میکنه مردم رو. شایعه که شد عروسی در کوفه به پا شد که آقا معاویه مرده، و بزن و به رقص مردم شیرینی پخش کنن. خبر به گوش مولا رسید، فرمود والله ما مات ولا یموت حتی یملک تحت قدمی. مولا فرمود معاویه نمرده و نخواهد مرد تا زیر پای منو مالک بشه. کوفه رو میگیره، تسخیر میکنه، یهو مردم مونده خیره خیره نگاه کردن. آقا فرمود چه تعجب بکنی؟ آقا واقعا این اتفاق میافته؟ بله. کی؟ وقتی محاسنم از خون سرم خضاب شد. بعد یکی یکی مولا پیش بینی کرد، با حسنم چنین میکنی، با حسینم چنین میکنی، همه مولا پیش بینی کرد. حجاج ابن یوسف و پسر سقیف بر شما مسلط میشه. میگه پا منبر امیرالمومنین گریه کردن و بکا بکاءً شدیدا. بعد از اینکه از پای منبر علی رفتن، فکاتب اکثر و اهل الکوفه لمعاویه و اتخذوا منه بالایادی، اکثر مردم کوفه نامه به معاویه دادن، امان نامه از معاویه گرفتن. مردم کوفه پلای پشت سر را خراب نمی کنن در حمایت از ولی. آب باریکه رو وا کردن، یه روزی معاویه اومد، یکی به نهل یکی به میخ، به قول معروف کارو جلو ببر، کار دست هر کی افتاده جون ندیم، کشته نشیم. این نقطه ضعف کوفه. رسول الله از زمان پیغمبر رسول الله یک به یک میفرمود که حسین من تو بغداد میکشن، مردم گریه میکنن، آقا میفرمود عتب کن بلا تنصورو، گریه میکنید کمکش نمیکنید، انگار هی دارن پالس میدن به این جامعه. اصلا کربلا مشکل فهم نداره، همه میفهمن حق چیه باطل چیه. اگه نمیفهمیدن که انصاب الاشراف بلازولی نمیگفت هزار تا هزار تا ابن زیاد نیرو میفرستاد سمت کربلا، 200 تا 200 تا میرسیدن کربلا، معتن معتن، از هر هزار تایی که ابن زیاد میفرستاد 200 تا میرسیدن کربلا، 800 تا دیگه چی میشدن؟ تو مسیر کوفه تا کربلا خودشونو میزدن به دل نیزارها، قایم میکردن دستشون به خون پسر فاطمه آغشته نشه، میدونن عاقبت به خیریشون از بین میره، حسین بکشن. یعنی اگر این قول درست باشه که ابن زیاد 30,000 سرباز در کربلا مستقر کرده، بدون ابن زیاد حدود 200,000 نیرو فرستاده، بیش از 100,000 نیرو فرستاده که 30,000 تاش رسیده. چیز عجیبی هم نیست، کوفه شهر نظامیه، اکثرا مثل شماها که قریب به اتفاقتون مثلا گواهی نامه تو جیباتون هست، کار با گوشی اندروید و لمسی و بلدی، از بچه 5 سالتون تو کوفه بچه 5 سالش هم جواله بودن و بلده، بچه 5 سالش هم رزم و بلده، تیر انداختن و بلده، شهر نظامیه دیگه، حرف عجیبی نمیزنه. بیش از 100,000 نیرو فرستاده، 30,000 تاش رسیدن کربلا، بقیه چرا نمیان؟ میدونن کشتن حسین عاقبت به خیر یا تحت شعاع قرار میده، ولی نمیان. معلومه کوفه شهریه که حاضر نیست برای ولی خدا خطر بکنه. این جامعه نمیتونه جامعه زمین ساز ظهور باشه، جامعه موعد ظهور نیست. دیگه من میخوام عبارت ها رو براتون بخونم، یکی و دوتا نیست. امیر المومنین به براء ابن عازب، ایقتل الحسین و انت حی و لا تنصره، حسین منو میکشن تو زنده کمکش نمیکنی. تا این جمله رو براء شنید، فقال البراء لا کان لک یا امیر المومنین، اصلا مگه امکان وقوعی داره حسین رو بکشم من کمکش نکنم؟ شوخی دارید میکنید با ما یا امیر المومنین؟ فلما قتل الحسین کان البراء یذکر ذلک و یقول اعظم بها حسرتنا، حسین رو که کشتن برا هی رو پاش میزد میگفت علی به هم گفته بود، من فکر میکردم داره شوخی میکنه. عبدالله ابن شریک میگه ما تو کوفه راه میرفتیم، از اون دیگه زمان امام باقر امام صادق تیره مرد شده بود، جوونیاش تو کوفه بود، میگه ما تو کوفه راه میرفتیم، اصحاب ما عمر سعد رو میدیدن میگفتن هازا قاتل الحسین. تو کوفه قبل کربلا، بعد کربلا نه، اون که دیگه هنر نیست بعد کربلا بگی هازا قاتل الحسین. 5 سال 10 سال مونده به کربلا، عمر سعد رو میدیدیم میگفتیم هازا قاتل الحسین، یعنی هم بیش از حد مشهود بوده. راوی میگه ما اومدیم کربلا با بابام، حالا این قضیه مال کیه؟ 10 سال قبل کربلا، بابام چوپان بود تو دل بیابون مشغول چوپانی کردن، گو یه رجل یه آدم بنی اسدی رو میدیدیم اونجا تو بیابون خیمه زده، گفتیم از کی اینجا ساکنی؟ گو از زمان رسول الله. برای چی اومدی اینجا ساکن شدی؟ گو از پیغمبر شنیدم اینجا پسرمو میکشن، بیاد یاریش بکنی. من از زمان پیغمبر اینجا خیمه زدم، همینجا زندگی میکنم، منتظرم حسین بیاد کربلا. بعد راوی میگه با بابام بعد از کربلا اومدیم در سرزمین کربلا، بین شهدای کربلا جنازه این پیرمرد، امر برای همه واضحه، فقط تصمیم نمیتونن بگیرن چون جهاد مرد میخواد. کربلا هیچ مشکل فهم نداره، بگی کسی نتونست تشخیص بده چنین چیزی وجود خارجی نداره. بعد عمر صد میاد به امام حسین میگه مردم رو میبینی شوخیشون گرفته، چقدر اینا ساده با خیال میکنن من تو رو میکشم؟ آقا فرمود منتظر اون روز بایستا، مردم بیعقل نیستن، اهل حساب کتاب، درست میگه. گم اکثر اون لا یعقلون، اون اصلا اون بیعقل شدن، من میگن هازا قاتل حسین، من میشه من حسین رو بکشم؟ عجیبه. این عبارت ها رو میذارید کنار هم، این نتیجه گیریه خیلی عجیب غریب میشه. فکر کن جلو چشت بدونی امام زمانت دارن میکشنش نگاه بکنی. بلازوری میگه پیرمردای کوفه رو تپه های اطراف کوفه، تپه های عزم میخوام اطراف کربلا، مشرف به کربلا، یعنی از دور داره امام حسین رو میبینه، دست به دعا بلند کرده بودن خدا یا حسین رو یاری کن. بعد راوی میگرفتم سمتشون بهشون گفتم داری گریه میکنی، بکا داری، دعا میکنی برای حسین ابن علی، بعد کمکش نمیکنی. و شما دیگه چه جور دعایی هست؟ دعا میکنی کمکش نمیکنی؟ یعنی یه وقتی دینداری ها در حدی میرسه که فقط یه الله مجد دادی که فرج میگی، کمکه نیست. مقدمه ما اینجا تمام، از فردا انشاءالله شروط و لوازم جهاد رو بحث میکنیم. فقط خواستیم اهمیت مجاهده و نبود این روحیه در کوفه رو ثابت بکنیم که سبب قتل ابا عبدالله شد. السلام علیکم. یا بار بکشاییم اینجا کربلا. امسال داشتم معرک به حسینی شیخ نجم الدین طبسی و رقم ورق میزدم، دیدم هم در مدینه هم در مکه وقتی سیب الشهدا از مدینه میخواست را بیفته، وقتی آقا از مکه میخواست را بیفته، هر دو جا نوشتن سیب الشهدا نیمه شب حرکت کرد، چه از مدینه چه از مکه. بعد مفصل تحلیلگران تاریخی بحث کردن سیر و شاده اگر با به خاطر ترس از دشمن بوده که نیمه شب را افتاده، طبیعتا نباید از مسیر اصلی حرکت میکرد. سیر و شاده از بیراه نرفته، مسیر اصلی رو طی میکنه. آقا خیلی رسمی حرکت کرده، پس چرا نیمه شب از شهر بیرون زدی؟ چه از مدینه چه از مکه؟ نوشتن تنها یک انگیزه آقای شیخ نجم الدین طبسی در معرکه بالحسین می آورده، تنها انگیزه ای که به ذهن ما میرسد این است: سید الشهدا نیمه شب قافله رو راه میندازه که چشم نامحرم به نوامیسش نیفته. نوامیسش نیفته. عجیبه. بنی قریظه رو وقتی میخواستن فتح کنن بعد از جنگ احزاب، امیرالمومنین زودتر از پیغمبر اومد کنار قلعه بنی قریظه. این یهودیای بی ادب بددهن روی این دیوارهای قلعه وایستاده بودن، به پیغمبر جسارت زبانی میکردن، بددهنی میکردن. سید جعفر مرتضی میگه امیرالمومنین سریع برگشت تو مسیر جلو پیغمبر رو گرفت، فرمود یا رسول الله بنی قریظه رو میخوای فتح کنید، من خودم یه تنه فتحش میکنم، شما سمت قلعه نیاد، جلو نیاد. پیغمبر دید زیاد علی داره اصرار میکنه، علی جان اصرارت برای چیه که من سمت بنی قریظه نرم؟ آقا سرش انداخت پایین، فرمود یا رسول الله دارم بد دهنی میکنن، من نمیتونم تحمل کنم، جلو چشمای من به شما جسارت زبانی کنن. یا رسول الله با کمال ابهت و جایگاه و فضیلتی که دارید، مقام نبوت خاصه‌ای که دارید، اما هرچه هست شما مردید، کوچه و بازار دیده اید، اما نوامیس اگه یه وقت بهشون جسارت زبانی بشه خیلی بدتر، خیلی بد. نمیرم مثل فردا صبحی وقتی میرسن کربلا، خطاب میرسه قطب الخیام خیمه زینب، بقیه باید خیمه هاشون رو دور خیمه زینب کبرا بزنن، دور خیمه زینب. الان هم خیمه گابرید میبینید دیگه، وسط خیمه زینب کبراست، دور بنی هاشم، دور بنی هاشم اصحاب، اصحاب پاسبان بنی هاشم، بنی هاشم پاسبان زینب، بنی هاشم پاسبان زینب. یا بقیت الله. آقا فرمود خیمه زینب رو اول به راه کنید. معال سبتین میگه خواهر ابو عبدالله خانم ام کلثوم میگه من پرده کجاوه رو کنار زدم، دیدم یه بادی در کربلا وزید مثل فردا صبح، غبار رو چهره ابو عبدالله نشست. ام کلثوم تا این صحنه رو دید، فضربت به یده ها علا خده ها، سری لطمه به صورتش زد، گفت داداش تا حالا محاسن تو خاکی ندیده بودم. این خانواده اصلا ندیده بودن چنین چیزی، غبار بر چادر اینها نشسته باشه، نه نداشتن چنین چیزی. آخ بمیرم. سید الشهدا وقتی میخواست زینب رو پیاده کنه، علی اکبر اومد رکاب گرفت، اولفز رکاب گرفت، حجاج ابن مسروق ندا داد ایها الاصحاب غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، ناموس علی میخواد پیاده بشه. میرم. یه روزی هم زینب رو تو این کوفه آوردن، نوشتن وحیت هست و وجهها بکمها، زینب با آستین صورتشو پوشونده بود.